با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه 20 مهر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 12 ماه اکتبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان عزیز دعوت میکنیم به آخرین و مهمترین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. اتحادیه اروپا به دولت مسکو هشدار داد تا فوراً حملات هوایی خود را علیه مردم سوریه پایان دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، در حالی که نیروهای نظامی رژیم بشار اسد با حمایت نیروی هوایی روسیه توانستند پس از درگیری‌های سنگین پیشروی‌هایی را در جنگ با شورشیان سوریه به دست آورند، دولت مسکو فراخوانده شد تا فوراً به حملات هوایی خود علیه نیروهای میانه‌رو در سوریه پایان دهد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ ضمن انتشار بیانیه‌ای به حمایت روسیه از بشار اسد دیکتاتور سوریه گفتند که با وجود رهبران کنونی در سوریه، صلح پایدار در این کشور مستقر نخواهد شد. در این بیانیه تأکید شده است که بشار اسد مسئول ریخته شدن خون 250,000 نفری از مردم سوریه است که از آغاز درگیری‌های سوریه تا کنون جان باختند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که دستهایش به خون 10,000 مردم سوریه و زنان و کودکان بیگناه آلوده است گفت دخالت نظامی این کشور در سوریه برای تثبیت حکومت مشروع کنونی در سوریه و فراهم ساختن شرایط لازم برای تحقق یک توافق سیاسی. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه که از امروز مخابره شد، نیروی هوایی ارتش روسیه به طور مداوم و پی در پی در حال بمباران مواضع مخالفان در سوریه است و ارتش از هم گسیخته بشار الاسد نیز با کمک و همراهی نیروهای زمینی حزب الله لبنان و پاسداران و نظامیان اعزامی جمهوری اسلامی ضد حملاتی را در مرکز، غرب و شمال کشور برای بازپس گرفتن سرزمین‌های تصرف شده اصلی افراد مسلح مخالف بشار اسد انجام دادند. روسیه به جای اعزام نیروی زمینی که این کشور را در باطلاق یک جنگ خونبار فرو خواهد برد، از نیروهای تحت فرمان خود مانند پاسداران جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان و کمک‌های مالی جمهوری اسلامی بهره می جوید. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شورشیان در قالب ائتلاف موسوم به جیش الفتح یا ارتش پیروزی گرد هم آمدند که متحد جبهه النصره شاخه سوری القاعده به شمار می روند و از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حمایت می شوند. در همین حال نخست وزیر اسرائیل امروز ضمن اشاره به اعزام نیروهای نظامی و سپاهی به سوریه و در نزدیکی مرزهای این کشور هشدار داد و گفت هر کس و هر کشوری که بخواهد به ما حمله کند مورد حمله قرار خواهد گرفت. نتانیاهو گفت که اسرائیل خود را به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 متعهد نمی‌داند. نخست وزیر اسرائیل افزود من به ولادیمیر پوتین گفتم اسرائیل هر کس را که بخواهد به ما حمله برد مورد حمله قرار خواهیم داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همزمان با آغاز دوره زمستانی مجلس این کشور طی سخنانی گفت او و دولتش خود را به توافق اتمی به دست آمده میان ایران و گروه 5+1 متعهد نمی‌داند و از آمریکا خواست اسرائیل را به لحاظ نظامی تقویت کند. نخست وزیر اسرائیل با ارائه گزارش امور امنیتی و سیاسی به نمایندگان مجلس کنست گفت هم موافقان تفاهم نامه با ایران و هم مخالفان این تفاهم نامه اتحاد نظر دارند که باید اسرائیل را از لحاظ نظامی تقویت کرد. و من در سفر آینده خود به آمریکا در این زمینه با برک اوباما دیدار و گفتگو خواهم کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت موج ترور که اسرائیل را فرا گرفته او را از رسیدگی به امور دیگر مانند توافق اتمی ایران و حضور گسترده نظامیان جمهوری اسلامی در سوریه غافل نمی کند. نخست وزیر اسرائیل گفت که به تازگی جمهوری اسلامی ایران هزاران نیروی جدید به سوریه و به نزدیکی مرزهای اسرائیل فرستاده است و داعش هم مواضع خود را در سوریه تقویت می کند. نخست وزیر اسرائیل افزود من به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفتم که اسرائیل هر کس را که بخواهد به ما حمله کند مورد حمله قرار خواهد داد. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در جمع عده‌ای از مدیران صدا و سیما طی سخنانی با توجه به موج مخالفت‌های گسترده مردم ایران با جمهوری اسلامی گفت علیه ما یک جنگ نرم بسیار حساب شده‌ای وجود دارد. هدف این جنگ استحاله جمهوری اسلامی است. اصرار به عوض کردن اسم جمهوری اسلامی ندارند. با صورت کار ندارند. سیرت را می‌خواهند تغییر دهند. و اینا گفت که چه کسی می‌خواهد سیرت جمهوری اسلامی را تغییر دهد؟ او در این سخنرانی از دشمن دیگر نامی نبرد و نگفت چرا دشمن می‌خواهد سیرت جمهوری اسلامی را تغییر دهد و این دشمن کیست که این همه قدرت دارد. علی خامنه‌ای در سخنرانی واژه جنگ نرم را مطرح کرد و گفت این جنگ برخلاف جنگ سخت آشکار قابل فهم و ملموس نیست و حتی در برخی موارد طرف مقابل ضربه خود را می‌زند، اما جامعه هدف خواب‌آلودگی و عدم احساس حمله است. علی خامنه‌ای پس از سخنرانی‌های متعدد خود در مورد خطر نفوذ دشمن، حیله و تزویر دشمن، خطرات دشمن هشدار داده، حالا دم از جنگ نرم می‌زند. جنگ نرمی که سربازان آن را جوانان و دختران و پسران مبارز ایرانی ضد ولایت فقیه و ضد استبداد برای برافکندن حکومت سیاه و قرون وسطایی جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز ضمن انتقاد از مخالفان توافق اتمی ایران و گروه پنج اضافه گفت برخی سخنان را نشنیده بگیرید تا در زمان لازم پاسخ آن را هم بدهم. حسن روحانی به سودبرندگان و سوء استفاده کنندگان از تحریم ها گفت نگران نباشید، دکان شما کساد نمی شود. رئیس جمهور اسلامی این سخنان را امروز دوشنبه در سفر استانیش به مازندران مطرح کرد و خطاب به راندخاران و سوء استفاده چیان از تحریم ها گفت شما هم ضرر نمی کنید، بعد از تحریم این منفعت برای شما هم خواهد بود، نگران نباشید، دکان شما کساد نمی شود. همزمان بابک زنجانی بیش از 22 میلیارد دلار درآمدهای نفتی را حیف و میل کرده است. کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که فسادهای اقتصادی، حیف و میل اموال عمومی مربوط به بابک زنجانی و دیگران با آگاهی و حمایت کامل عالی‌ترین اعضای دولت محمود احمدی نژاد از جمله رئیس کل وقت بانک مرکزی انجام گرفته است. به گزارش رادیو بیماری فرانسه RFI، مشاور معاون اول رئیس جمهور اسلامی طی سخنانی از سوء استفاده و سرقت میلیاردها دلار با عنوان فساد اقتصادی یاد کرد و گفت یکی دیگر از فسادهای بابک زنجانی که او فساد قرن توصیف کرد به منابع درآمدهای نفتی مربوط می شود که با حمایت افراد خاص انجام می گیرد. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از پرونده‌های بزرگ فساد مالی، دزدی، چپاول در دوره احمدی نژاد را سوء استفاده از دست کم 22 میلیارد دلار درست شنیدید 22 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با مداخله بانک مرکزی دانسته می‌افزاید تا 17 ماه یعنی از مهر ماه سال 89 تا دی ماه سال 90 حدود 21 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را در صرافی‌های منتخب در امارات عربی متحده و ترکیه به صورت حواله توزیع کرده و 1,500,000,000 دلار را نیز به صورت اسکناس از طریق صرافی‌های درون کشور فروخته است. مشاور حسن روحانی در ادامه افتخارات خود گفت از خلال این سوء استفاده بزرگ مفاسد کلانی به واسطه افراد غیر قابل اعتماد و فاقد صلاحیت به وقوع پیوسته و توزیع و فروش میلیاردها دلار ارز بدون ضمانت اجرایی و بدون کمترین کنترل و نظارت انجام گرفته است. نکته جالب در اظهارات کاظم پالیزدار این موضوع است که به طور مشخص میگوید سه وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد حامی و پشتیبان بابک زنجانی در ارتکاب فساد بودند و مبالغ هنگفتی نیز در اختیار برخی افراد قرار گرفت که بسیاری از این افراد هم پس از دریافت پولها کاملا ناپدید یا به اصطلاح او از دسترس خارج شدند. از سوی دیگر یک فرمانده بلندپایی سپاه پاسداران آمریکا را به عملیات تروریستی و انتحاری علیه ناوگان دریایی آن کشور در خلیج فارس تهدید کرد. جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران امروز گفت برای اجرای فرمان رهبر علی خامنه‌ای مبنی بر ایجاد رعب در دشمن در جبهه جنوب برنامه‌های مختلفی تدارک دیده شده است. پاسدار علیرضا تنگسیری که معلوم نیست در کدام دانشگاه یا دانشکده نظامی دوره جنگی دیده است در مصاحبه با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه امروز گفت ما الان به گونه عمل میکنیم که همه جا هستیم و هیچ جا نیستیم، یعنی در کل ساحل حضور داریم اما دشمن نمیداند که ما کجا هستیم. جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت نیروی دریایی سپاه با اعتقاد به اینکه دشمن توانمندی این را دارد که پایگاه ثابت را بزند به این راهکار رسیده که باید تجهیزات خود را مخفی کند. وی توضیح زیاد در این زمینه نداد و نگفت که کجا باید مخفی کند. فرمانده ارشد سپاه پاسداران تنگسیری نسبت به انجام عملیات انتحاری علیه آمریکا توضیحاتی داد و گفت برای این منظور تونل‌هایی در سراسر ساحل جنوب ساخته شده که هم موشک‌ها و هم سلاح‌هایی مثل راکت‌اندازهای متحرک و هم شناورها در آنها جا می‌شوند. جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت عقل سلیم این را نمی‌گوید که ما فقط توان خود را در خلیج فارس ببینیم. حتماً باید استراتژی دست بلند را کار کنیم که روی آن کار شده و صورت گرفته است و یکی از جنبه‌های مهم این استراتژی ضربه زدن به منافع آمریکا و متحدانش در نقاط مختلف جهان است که می‌تواند حتی به وسیله عملیات انتحاری انجام شود، عملیات جان را شهادت طلبانه یا استشهادی نیز می‌خوانند. وی هشدار داد و گفت هستند کسانی که با مواد منفجره خودشان را به ناوهای آمریکایی بزنند. وی نگفت اینها در کجا مخفی شدند. در همین حال اعتراضات کارگری در سراسر ایران بالا می‌گیرد و در روزهای اخیر صدها تن از کارگران چندین واحد تولیدی و کارخانه در اعتراض به عدم دریافت ماه‌ها حقوقشان در محل کارخانه یا فرمانداری ها و استانداری ها دست به تجمع زدند. بر اساس این گزارش کارگران میراب مجتمع کشت و صنعت کارون که به دلیل کمبود نقدینگی اخراج شدند امروز دوشنبه برای دومین روز پی در پی در برابر ساختمان اداری این کارخانه تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار و پرداخت حداقل سه ماه حقوق عقب مانده خود شدند. در همین حال خبرگزاری دولتی ایلنا نیز گزارش داد که کارگران و کارمندان کارخانه فولاد و چدن درود نیز 24مین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند و امروز ضمن تجمع در محل کارخانه خواستار دریافت 3.5 حقوق و دستمزد عقب مانده خود شدند. این در حالی است که بیش از 500 تن از کارگران کارخانه پتروشیمی اروند نیز به دلیل عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و نپرداختن 30% حقوق مبنا و عدم افزایش 35% مزایای حق شیفت در مقابل کارخانه تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالباتشان شدند. در همین رابطه بیش از یک هفته است که 500 کارگر پتروشیمی در محل کارشان حضور می‌یابند ولی از انجام هر گونه کاری خودداری می‌کنند. آنها دست به اعتصاب زدند. کارگران کارخانه پتروشیمی فارابی نیز دست از کار کشیدند و اعتراض خود را که از هفته قبل با عدم صرف غذا آغاز کرده بودند همچنان دنبال می‌کنند. اعتراضات در برخی دیگر از واحدهای تولیدی و صنعتی که بسیاری از آنها به دلیل نداشتن نقدینگی یا مواد اولیه تعطیل یا تولیداتشان را متوقف کردند همچنان ادامه دارد و دامنه اعتراضات و اعتصابات کارگری روز به روز گسترش می‌یابد. از سوی دیگر سانسور مطبوعات در جمهوری اسلامی به مرحله‌ای رسیده است که یک روزنامه را به خاطر به کار نبردن واژه شهادت و استفاده از واژه کشته شدن به دادگاه فرستادند. هیئت سانسور مطبوعات زیر عنوان هیئت نظارت بر مطبوعات جمهوری اسلامی روزنامه رویش ملت را به دلیل به کار بردن جمله کشته شد به جای شهادت از مصادیق نقض کننده حدود آزادی مطبوعات ترقی کرد و این روزنامه را به همین علت مستحق مجازات دانست. این روزنامه در شماره روز 18 مهر ماه دو روز پیش از کشته شدن سرتیر پاسدار حسین همدانی در سوریه خبر داده بود، در حالی که از دیدگاه هیئت نظارت بر مطبوعات که اعضای آن سانسور کننده مطبوعات هستند باید روزنامه از واژه شهادت استفاده می‌کرد. هیئت نظارت بر مطبوعات در نشست امروز دوشنبه 20 مهر ماه خود عنوان و محتوای صفحه اول این روزنامه را مصداق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات دانست و تصمیم گرفت در این زمینه پرونده تشکیل داده و روزنامه رویش ملت را به دادگاه بفرستد. بر اساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات به مقامات نهادها، ارگانها و هر یک از این افراد کشور توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند از جمله مصادیق نقض کننده حدود آزادی مطبوعات است و عدم توجه به آن اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی تلقی می شود. هیئت نظارت بر مطبوعات یا سانسور مطبوعات در همین جلسه برخی عبارات به کار برده شده توسط روزنامه کیهان را نیز در بازتاب نشست علنی مجلس اسلامی مصداق همین ماده قانونی دانست و تصمیم گرفت در این باره به روزنامه کیهان تذکر داده شود. کارشناسان امور رسانه‌ای در تهران میگویند چنین سانسور خنده‌آوری در هیچ نقطه‌ای از جهان وجود ندارد. و سرانجام دو شاعر جوان در دادگاه انقلاب ویرانگر اسلامی به حبس‌های درازمدت 9 تا 11 سال و نیم و 99 ضرب شلاق محکوم شدند. امیر رئیسیان وکیل مدافع مهدی موسوی و خانم اختصاری امروز دوشنبه در مصاحبه‌ای که از رادیو فردا پخش شد گفت که این دو شاعر جوان در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه حکم اولیه موکلان خدا مشاهده کرده که بر محکومیت این دو شاعر به اتهاماتی نظیر توهین مقدسات دلالت دارد. به گفت این اتهام به صدور 6 سال حبس برای دکتر مهدی موسوی و 7 سال حبس برای فاطمی اختصاری منجر شده است. در همین حال موسوی به اتهام نگهداری گاز اشکاور به 3 سال زندان و خانم اختصاری به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر تصاویر غیر اخلاقی در اینترنت به ترتیب به 1.5 سال و 3 سال زندان محکوم شدند. اتهام این دو شاعر جوان روبوسی و دست دادن با نامحرم است که قاضی دادگاه حکم 99 ضربه شلاق برای هر دوی آنها داده است. وکیل مدافع دکتر مهدی موسوی میگوید موکلش موسوی به عنوان پزشک تنها اسپری مجاز برای دفاع شخصی داشته است، نه گاز اشک‌آور.